بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 440 به فضل الهی سوره مبارک یاسین رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 12. خب سوره یاسین از سوره های مکی هست و چنان که می دانید قلب قرآن به عنوان یکی از القاب این سوره هست و از دیرباز در فرهنگ مسلمین از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و شاید یکی از دلایلش هم این باشه که در این سوره بنیادهای تفکر راهبردی اسلام و تمامی عناصری که برای تحقق اسلام و اهداف اسلام نیاز هست در این سوره ذکر شده. یعنی ما برای اینکه یک جامعه اسلامی داشته باشیم اولا نیازمند رهبر هستیم. در این سوره از رهبری صحبت شده. دوم نیازمند برنامه هستیم. در این سوره از برنامه هم صحبت شده و در این سوره همینطور از پیروان رهبر هم صحبت شده. از دشمنان اسلام، برنامه اسلام و رهبری اسلامی هم صحبت شده و همینطور جهانبینی مورد نیاز هم تشریح و تبیین شده. رهبر پیغمبره، برنامه پیامبر قرآن کریم هست، مؤمنین پیروان رسول الله هستند و مشرکین دشمنان هستند. کسانی که انذار و هشدار نسبت به اونها هیچ تأثیری نداره. غیر مسلمان ها به دو گروه تقسیم میشن در این سوره. اونهایی که تبدیل شدن به لامپ های سوخته که به هر سرلامپی که بزنی روشن نمیشن و مشکل در خودشون هست. یعنی علی رغم وجود الکتریسیته و برق اینها روشن نمیشن. چرا؟ چون سوختن. و انسان‌هایی که خاموشن، لامپ هستن، لامپ سالمن، لامپ نسوخته هستن که شما اگر اینها رو به یه سرلامپی وصل کنی که اون برق داشته باشه اینا روشن میشن. یعنی این زمینه در اینها وجود داره. این دسته دوم اون کسانی هستند که انذار رهبران الهی، رسولان الهی و نبی مکرم اسلام در اینها اثر میگذاره. اما اونهایی که لامپ سوخته شدن در نتیجه عمل کرده خودشون اونطوری شدن، گرفتار خرافات و هوای نفس و شهوات و قوه غضبیه و اینها شدن که دیگه اصلا حاضر نیستن حرف حق رو گوش بدن. شما حتما در زندگی خودتون تجربه داشتید، یه وقت برای یه کسی میخوای یه مطلب حقی رو بگی، هم که دهن باز میکنی میگه آقا نگو نگو، ما نصیحت نخواستیم، ما موعظه نمیخوایم، ما رو موعظه نکن. یعنی در برابر حرف حق اصلا حوصله گوش دادن و شنیدن ندارن، اصلا نمیخوان در معرض حرف حق قرار بگیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این 12 تا آیهی که خوندم که صفحه اول سوره مبارک یاسین هست، خودش یه بسته هست، یه دسته هست، یه بخشی از آیاتی که به هم پیوسته هست و یه مجموعه گزاره رو به ما تحویل میده که با هم ارتباط دارن. از آیه 13 یه ماجرای تاریخی ذکر میشه و اون یه بحث باز مستقلیه، منتها مرتبط با این بحث هست. یعنی همین چیزی رو که اینجا به شکل نظری خدای متعال بیان فرموده، از آیه 13 تا آیه حدوداً 32 در بستر تاریخ برای ما ذکر میکنه که ببینید تا بوده همین بوده، در تاریخ هم با رسولان ما همین جور برخورد میکردن مردمان. یا بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت میکنم و میخوانم و تدبر میکنم در این سوره به کمک خدا، به کمک خود خدا، از خود خدا کمک میگیرم برای تلاوت این سوره، برای خواندن این سوره، برای اینکه باورهایی رو که در این سوره ذکر شده، آموزه‌هایی رو که در این سوره ذکر شده بهش ایمان بیارم و دستوراتی که در این سوره داده شده بهشون عمل بکنم و خدا به من کمک خواهد کرد، خدا به من قدرت لازم برای تحقق این معارف رو خواهد داد، چون خدا هم رحمان است هم رحیم است. رحمان به این معنا که بخشش خدای متعال شامل همه موجودات عالم می شود، ولو انسانهایی هم که ایمان ندارند رحمانیت خدا شامل حال اونها میشه، مثل خورشیدی که بر همه میتابد، مثل بارانی که بر همه زمین ها میباره، چه شورزار چه باغ و بستان. اما رحیمیت خدا مخصوص کسانیه که بخوان بیشتر از لطف خدا استفاده بکنند. این بارون میاد ولی یه زمینی بیشتر ازش استفاده میکنه، این خورشید میتابه، یه عده بیشتر ازش استفاده میکنن، خونشون رو روبه خورشید بنا میکنن، اما یه کسی از خورشید کمتر استفاده میکنه، خونش رو پشت به خورشید بنا میکنه، میره توی اتاق تاریک میخواد اونجا زندگی بکنه. پس رحیمیت مخصوصه، ویژه است، ویژه کسیه که بخواد ازش بیشتر استفاده بکنه. این قرآن کریم رو خدا فرستاده از حیث رحمانیت، حالا از حیث رحیمیت این قرآن کریم برای کسی مفید فایده است که بخواد از این استفاده بکنه. رسول رو خدا فرستاده، این رحمانیتش هست، رحمت عامش هست، اما اون کسی که از این رسول و دستوراتش استفاده میکنه این ویژه است دیگه، ایمان میاره، تابع میشه و از هوا و هوس آزاد میشه، از انواع و اقسام سلطه ها آزاد میشه، موحد میشه، خودش رو فقط در برابر خداوند نیازمند میبینه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله که در سوره مبارکه فاطر پیش از این خوندیم. یاسین، خب یاسین از حروف مقطعه همینطور طبق برخی روایات از نامهای رسول مکرم اسلام، شبیه تاها. تاها هم از حروف مقطعه هم هست، از نامهای حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم گفته شده که هست، و همینطور مانند احمد، محمود، محمد، مدثر، مزمل، اینها عبدالله، رسول الله، اینها نامهایی هست که به حضرت برای حضرت برشمرده شده. و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، واو سوگند هست، قسم به قرآن حکیم. ببینید ما میگیم که ابن سینا مثل یه حکیم است، علامه طباطبایی حکیمه، امام خمینی رحمت الله علیه میگیم حکیمه. حالا اینجا حکیم بودن رو وصف قرآن میاره، یعنی شما چطور اگر میخواهید که زندگیتون رو بر اساس درستی بنا کنید، یه موقع پیش یه انسان حکیم میرید، میگه بیا در خانه قرآن، شما میتونید در محضر قرآن قرار بگیرید. قرآن که یه کتاب هست، ولی همچون یک دانشمند حکیم راه‌های استوار زندگی رو به شما نشون میده. خود پیامبر حکیمه، رسول امین و حکیمه، قرآن هم حکیمه. حکیمه یعنی همین که دستوراتی که میده دستورات درست و استوار و سنجیده‌ای هست، هم اگر شما به این دستورات عمل بکنید شما هم میشید حکیم، شما هم زندگیتون میشه یه زندگی استوار و محکم. قسم به قرآن حکیم که تو بدون تردید از رسولان هستی، تو از سلسله رسولان هستی، پیامبرانی که از جانب خدا برای هدایت مردم آمده اند. علی صراط مستقیم، تو سوار بر راه درست هستی، تو مسیر درست داری حرکت میکنی. هر کسی هم که به تو ملحق بشه او هم تو مسیر درست قرار میگیره. این مسیر مسیریه که اگر همطور ادامه بدید برید به هدف میرسید. صراط راه، گمراهی نیست، بیراه نیست، کجراه نیست، و مستقیمه، یعنی شما رو میرسونه بدون افراط و تفرید. اگر حرکت بکنید میرسونه به مقصد. استراتژی درستیه، راهبرد درستیه. خب این چی هست؟ اسلام دیگه، توحیده. این مسیری که تو مردم رو بهش دعوت میکنی بر اساس این قرآن کریم، این مسیر یه مسیر درستیه. این راهبردهایی که در این قرآن کریم آمده راهبردهای درستیه. مردم اگر دنبال استراتژی میگردید این قرآن، اگر دنبال راه درست میگردید این قرآن، این پیامبر. تنزیل العزیز الرحیم. چرا این تنزیل العزیز الرحیم توضیح میده، چرایی مطلب رو بیان میکنه، چرا این قرآن حکیمه؟ و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، تو از پیامبران هستی، بر صراط مستقیم هستی. میدونید چرا قرآن حکیمه؟ چون از ناحیه عزیز رحیم نازل شده. چیزی رو که منشأ نزولش خدای عزیز رحیم هست میخواهید غیر حکیم باشه؟ خدا عزیزه. یعنی چی عزیزه؟ یعنی هیچ قدرتی نیست که بتونه بر او غلبه بکنه. تنها بر قدرت واقعی در عالم هستی خدای متعال هست. عزیزه. عزیز در قرآن کریم، عزیز در زبان عربی یعنی کسی که شکست ناپذیره. خب کسی که شکست ناپذیره، او چرا شکست ناپذیره؟ چون حکیمه، چون حکیمه، کارهاش محکمه، کارهاش استواره. در این حالی که عزیزه و شکست ناپذیره و ابر قدرته و قدر قدرته و تنها قدرت حقیقی حاکم بر عالم هست، رحیم هم هست، مهربان هم هست. اگر کسی دستش رو بگذاره تو دست خدا، خدا رو مشمول لطف و رحمت و برکات خودش قرار میده. چقدر زیبا، چقدر جالب. تو این عالم انسانی ما یه وقتی میبینید یه کسی یه ذره قدرتی داره، خدای نکرده قدرت‌های مثلا شیطانی رو ببینید، اینی از این قدرت‌هاشون سوء استفاده میکنن. فرعون‌ها رو ببینید، ابو سفیان ها، ابو جهل ها، اینا رو ببینید تا دوره خود ما. اما پیامبران الهی، رهبران الهی، خدا رو اسوه و الگوی خودشون قرار میدن. همون طوری که خدا در این حال که عزیز است رحیم هم هست، اینها هم در این حال که عزیزن رحیم هم هستند. از قدرت خودشون سوء استفاده نمی کنن. پس قرآن حکیمه، چون از ناحیه یک خدای عزیز رحیم نازل شده. خدا حرف حکیمانه به ما نمیگه، راه غیر حکیمانه به ما نشون نمیده. پس راهی که خدا به ما نشون میده هم صراط مستقیمه، راه درستیه. آدرس غلط خدا به ما نمیده، چون عزیز حکیمه، آدرس درست در اختیار ما قرار میده. پیامبری رو فرستاده که این پیامبر هم خودش راه رو داره درست میره، هم به ما گفته که اقتدا کنید به این پیغمبر تا شما هم راه رو درست برید. پس اگر ما دنبال راهبردهای درست در زندگی خودمون، در سیاست خودمون، در اقتصاد خودمون، در حکمرانی خودمون هستیم، اگر به دنبال راهبردهای درست در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملی، بین المللی خودمون هستیم، همه ما انسان ها تا چه برسد به ما مسلمان ها، باید اقتدا کنیم به نبی مکرم اسلام، باید در محضر قرآن حکیم شاگردی بکنیم. خب تو پیامبری، قسم به قرآن حکیم، این قرآن حکیمه چون از ناحیه عزیز رحیم نازل شده، تو پیامبری بر صراط مستقیم هستی. خب اینا همه برای چی؟ یعنی رهبر، پیغمبر، برنامه، قرآن حکیم، خدا عزیز رحیم. خب اینا همه برای چی؟ لتنذر قوم ما انذر آباهم. ای پیامبر، این قرآن برای تو نازل شد از ناحیه خدای عزیز رحیم و تو رسولی، تو فرستاده ای، تو پیام ما رو باید برسونی. به کی؟ لتنذر، تا هشدار بدهی. این هدف قرآن و هدف رسالت اینه، تا هشدار بدهی قومی را، مردمانی را که ما انذر آباؤهم، پدرانشون انذار نشده بودند، هشدار داده نشده بودند. یعنی پیش از این در این سده های اخیر در مکه پیامبری نازل نیومده از سوی خدا، مبعوث نشده به رسالت. قدیم بوده، حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده، حضرت اسماعیل بوده، اسماعیل، و اونها رو تحریف کردن. پس تو رو ما فرستادیم تا هشدار بدی در وهله اول. البته رسالت پیامبر جهانیه، رحمت للعالمینه، مخاطبش یا ایها الناس هست، ولی خب قدم به قدم دیگه. در وهله اول تو آمدی تا هشدار بدی همین کسانی رو که پیش از این براشون هشدار دهنده‌ای نیامده بود، برای پدرانشون هشدار دهنده‌ای نیامده بود. فهم غافلون، لذا اینها از همه چی غافلند، چون پیغمبری نداشتن از همه چیز غافلند، کتابی ندارن، کتاب ابراهیم به دست اینها نرسیده، بدون کتاب هستند، امی هستند. و هم غافلون، اینا غافلند، از همه چیز غافلند. انسان غافل یعنی انسانی که از راه حقیقی غافله، تو بیراهه داره میره، در گمراهیه، در کجراهه داره حرکت میکنه، در افراط یا تفرید هست، بر صراط مستقیم نیست. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اما همین اولش میگه که ای پیامبر، باید بدانی که بیشتر اینها لامپ سوخته شدن، اینقدر غرق خرافات و گمراهی شدند، اینقدر گرفتار شیاطین شدند که دیگه لامپ سوخته شدن. تو حواست باشه، واقع بین باش، انذار بده اینها رو، ولی اکثریت اینها دیگه فایده نداره انذار برشون. لقد حق القول، لذا میفرماید که قول بر اینها محقق شده است. قول چیست؟ قول یعنی عذاب. در سوره مبارکه صاد آیات 84 و 85 اگر ملاحظه بفرمایید این تعبیر آمده: قال فالحق والحق اقول. حال بعد نیست از یه دعای قبلترش بخونم: قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین. ابلیس قسم خورد به عزت پروردگار که من حتما گمراه میکنم همه آدم ها را. الا عبادك منهم المخلصین، مگر بندگان خالص تو را. قال فالحق والحق اقول. خدای متعال فرمود که قسم به حق و من حق را میگویم، لاملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعین. من جهنم را از تو و از کسانی که از تو پیروی کنند تماما پر خواهم کرد. خب از حق چیه؟ قول چیه؟ قال فالحق والحق اقول. اون قول خدای متعال در مورد کسانی که غافل باشند از شیطان تبعیت بکنن، اون ورود به جهنمه، اینه که اینها رو عذاب بکنه. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. ای پیامبر، بدان که قول یعنی وعده عذاب، فرمان عذاب در مورد اکثریت اینها محقق شده. اکثریت این مشرکان جهنمی هستند. فهم لا یؤمنون، لذا به تو ایمان هم نمیارن. علامتش اینه که به تو ایمان نمیارن. ببینید چی شد؟ فهم غافلون، فهم لا یؤمنون. وقتی انسان غافله دیگه به پیغمبر ایمان نمیاره، مگر اینکه از غفلتش خارج بشه. خب بستگی داره غفلتش در چه حدی باشه، در چه عمقی باشه. یه وقتی کسی دیگه خودش رو سوزونده، اصلا حاضر نیست حق رو بپذیره، ببینی که حقوق مردم رو زیر پا میگذاره، حتی حقوق خواهر برادر خودش رو هم زیر پا میگذاره، حقوق نزدیکترین کسان خودش رو هم زیر پا میگذاره. این به خاطر اینه که اینا از قیامت غافلند، از خدا غافلند. پس ای پیامبر، توی برنامه‌ای داری بر اساس قرآن کریم این رو اومدی که به یه کسانی بدی، که برای یه کسانی بگی که اینها پیش از این هشدار دهنده ای نداشتن، اما اکثریت اینها اونقدر غرق در غفلت شدن که حرفای تو رو نمیپذیرن. این واقعیت رو حواست بهش باشه، بدونی، زود ناراحت نشی، فکر نکنی رسالت تو ایرادی داره. نه، رسالت تو ایرادی نداره، پیام تو ایرادی نداره، قرآن کریم ایرادی نداره، چون قرآن حکیمه. ما تو خیلی از جاها آدمهای حکیم داریم ولی از اینها استفاده نمیشه. خب مسجد داریم ازش استفاده نمیشه، قرآن داریم کسی نمیخوندش، بهش عمل نمیکنه. خب ایراد که از اون عالم حکیم، اون عالم فقیه، اون عالم اخلاق، اون مسجد، اون قرآن نیست که. اینا غافلن، اینا استفاده نمیکنن از اون نعمتی که خدا براشون قرار داده. حالا چرا اینجوری میشن؟ چون غافلند، ایمان نمیارن. خب چرا غافلند؟ آیه 8 و 9 این رو توضیح میده، میفرماید که انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. در زمانهای قدیم اینجور بود که وقتی یک زندانی رو که جرم بزرگی مرتکب شده بود یا نه حالا مخالف اون دیکتاتوری ها بود تو حکومت های فرعونی، برای اینکه اینها رو ناتوان بکنند می اومدن یه قل و زنجیرهایی بر گردن اینها قرار میدادن که از یه قطعات چوبی هم تشکیل شده بود. تو فیلم ها احتمالا دیده باشید شما این صحنه ها رو، فیلم هایی که از دوران های قدیم به نمایش میگذارند. البته امروز هم باز به نحو دیگری تو دنیا ابو غریب ها و اینها درست شده دیگه و زندان گوانتانامو و امثال اینها. امروز یه مدل های دیگری از شکنجه وجود داره به هر حال توسط نظام های سلطه و طاغوتی. اینا می اومدن این قل و زنجیرها رو به گردن فرد می بستن، سرش بالا می مون دیگه، اصلا نمی تونست جلو پاشو نگاه کنه، نمی تونست سمت راست، نمی تونست سمت چپ، به هیچ طرفی اصلا نمی تونست نگاه کنه. پاهاش هم که در قل و زنجیر بود، کله هم که اینجوری بود، لذا اگر هم یه وقت تکانی چیزی میخورد جلوی پاش مثلا یه چاله‌ای بود میافتاد توی اون، بعد از بدتر میشد، خودش معذب میشد. خدای متعال میفرماید وضعیت اینها اینجوریه، اینا اینقدر در خرافات و شرک فرو رفتن که اصلا دوروبر خودشون رو دیگه نمیتونن نگاه کنن، اصلا به حرفای پیغمبر دیگه حاضر نیستن گوش بدن، با گذشتهشون قطع ارتباط کردن، با آینده قطع ارتباط کردن. از قیامت برای اینا میگی پوزخند میزنن، میگن قیامت چیه، همش همین دنیاست. از گذشته برای اینا میگی که برای منکران رسولان و منکران توحید عذاب نازل شده، میگن نه این حرفا چیه، اینا اساطیر الاولینه، اینا یه سری اسطوره هست و ما گوش به اسطوره ها نمیدیم. یعنی هر سمتی رو که برای اینا بگی حاضر نیستن بپذیرند. اما خب این طبق سنت های الهیه دیگه، چون خدای متعال فرمود که کلن نومه دو هاولایه و هاولا، شما خوب بخواید باشید ما کمکتون میکنیم، بعد هم باشید سنت های ما کمکتون میکنه، چون انسان مختاره. لذا این رو خدای متعال به نظامات خودش نسبت میده، یعنی چون این کارا رو کرده گرفتار این شده. خدا که این رو میدونه و علم به همه چی داره، داره به پیغمبر خودش میگه که وضع اینها اینه، اینا ایمان بهشون نیستن، مؤمن بهشون نیستن، اینا حرفای تو رو قبول نمی کنند. ما قرار داده ایم در گردنهای اینها زنجیرهایی را، قلهایی را، فهیه، پس اون زنجیرها، قل و زنجیرها، الالاذقان، تا چانه اینها اومده، سر اینها رو بالا نگه میداره. فهم مغمحون، پس اینها مغمحون هستند، یعنی سر به بالا موندن، نه جلو پاشو نمیبینن، نه سمت راست و چپشون رو میتونن تکون بدن ببینند. پس دالا چی شد؟ فهم غافلون، فهم لا یؤمنون، فهم مغمحون. غافلند چون غافلند ایمان نمیارن، ایمان نمیارن چون سربالا موندن، اصلا گرفتار خرافات شدن، اصلا نمیتونن و حاضر نیستن که اصلا قرآن رو بشنون، پیامهای تو رو بشنون، فکر بکنن. همین که میگی من پیامبرم، میگن نه، اصلا نوبت نمیرسه که بگن خب بیا ببینیم شما حرفت چیه مثلا. و ما قرار داده ایم من بین ایدیهم صدا، پیش روی اینها، یعنی نسبت به آینده یه صدی جلوی روی اینها قرار دادیم، و من خلفهم و نسبت به گذشته هم یه صدی قرار دادیم، نه گذشته رو میبینن و عذابهایی که بر منکران رسولان الهی در گذشته نازل شده، و نه آینده رو میبینن و اینکه قیامتی در پیش هست. هر دوتا رو تمسخر میکنن، میگن اینها اسطوره است. فخشینا هم، خب اینا اینجوری خواستن، ما همین پرده رو جلو صورتشون انداختیم دیگه، نسبت به گذشته و آینده منقطع شدن، هویتشون منقطع شده، هم نسبت به گذشته هم نسبت به آینده، بینششون و درکشون منقطع از گذشته و آینده شده. فهم لا یبصرون، پس نمیبینن. چند تا شد؟ 4 تا. فهم غافلون، فهم لا یؤمنون، فهم مغمحون، فهم لا یبصرون. خب کسی که غافله، کسی که بصیرت نداره غافله، کسی که سر بالا هست جلو پاشو نگاه نمی کنه، خب تو چاه میفته دیگه، نتیجهش میشه فهم لا یؤمنون، ایمان نمیارن. لذا میفرماید و سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. پیامبر فرق نمی کنه، مساویه علیهم، بر اینها، بر این انسانهای لجوج و هنود، انذرتهم، اینها رو هشدار بدی ام لم تنذرهم، یا اینا رو هشدار ندی. هشدار نسبت به چی؟ نسبت به قیامت دیگه، که ای مردم قیامت در پیشه، دست از ظلم بردارید، دست از شرک بردارید، به خودتون ظلم نکنید. شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کسی که دستشو از دست خدا جدا میکنه تو دست طاغوت ها میگذره، بت میپرسته، سلاطین رو میپرسته، فرعون ها رو میپرسته، ابو جهل ها رو میپرسته، این تابع ظلم شده دیگه. کسی که تابع ظالمان میشه به خودش ظلم کرده دیگه. پس ویژگی پنجم اینها هم اینه که انذار و عدم انذار برای این اصلا فرقی نداره، اصلا برایشون مهم نیست، اصلا از قیامت صحبت میکنی میخندن، اصلا هیچ اهمیتی نمیدن. لا یؤمنون، لا یؤمنون، نتیجه این شد لا یؤمنون. به هر حال اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون بصیرت ندارن، نمیبینن جلو پاشون رو، نمیبینن گذشتشون رو، عبرت نمیگیرند، سربالا موندن، گرفتار غل و زنجیرهای خرافات و شرک و جاهلیت و استکبار و منیت و خودپرستی و خودخواهی و اینا شدن دیگه. غافلن، ایمان نمیارن، انذار و عدم انذار براشون یکیه. پناه میبریم به خدا از اینکه انسان خدای نکرده وقت به این وضعیت برسه، یعنی بشه یه چوب خشک. ببینید شما چوب خشک رو، یه بوته‌ای که خشک شده، بهش آب بدی آب ندی فرق نداره دیگه، براش خشک شده. درختی که خشک شده باشه، خب شما حالا هی پای این آب بریز فایده نداره دیگه، این خشک شده، ریشه هاش خشک شده. خدا نکنه یه وقت انسان ریشه هاش خشک بشه، سخن خدا هم در این اثر نمیگذاره دیگه. چه عذابی بالاتر از این ها، چه عذابی بالاتر از این. ابو جهل یه چوب خشک بود دیگه، ابو لهب یه چوب خشک بود دیگه، بله؟ یعنی هر چه پیغمبر به اینا میگفت مثلا فایده اصلا اثری نداشت، بلکه اینها در جهل خودشون، در غفلت خودشون همچنان قوتور بودن، قوتورتر میشدن. حتی خیلی عجیبه. خدایا ما رو از غفلت برهان، خدایا به ما بصیرت عنایت بفرما، خدایا ما رو نسبت به قرآن کریم، نسبت به رسول مکرم اسلام، ائمه معصومین علیهم السلام، هشدار رهبران الهی زنده و بیدار قرار بده. خدایا قلب ما رو هشدار پذیر قرار بده. خدایا ما رو ذاکر قرار بده، به فکر قیامت باشیم. خب ای پیامبر، میدونی انذار تو به درد چه کسانی میخوره؟ به درد کسانی میخوره که حاضر باشن درباره ذکر، یعنی قرآن کریم، بیاندیشن و اون چرا که این قرآن حکیم میگه گوش بدن. حرفای تو، انذار تو به درد کسانی میخوره که خدای رحمان رو بشناسن و از خدای رحمان حتی در خلوت خودشون حساب ببرن. اگه کسی خدا رو قبول نداشته باشه، مثلا از خدا حساب نبره، حالا شما بیا بگو این کلام خداست، او مثلا خدا براش غریبه، بشر به چه جاهایی ممکنه که برسه. انما تنذرو من اتبع الذکر و خشی الرحمنه بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. ای پیامبر، انما یعنی فقط و فقط، جز این نیست که تو انذار می کنی، بیم می دهی کسی را که اتبع الذکر، تصمیم داشته باشه که از قرآن که ذکر پند نامه هست پیروی بکنه، تبعیت بکنه. این اولین مرحله هست که کسی که تصمیم گرفته از قرآن پیروی بکنه، حالا این انذار تو به دردش میخوره. یه مردم بیایید آیات خدا رو براتون بگم، میان آیات خدا رو گوش بدن و حاضرن بشنون فکر کنن، این انذار تو به درد اینا میخوره. اینا لامپای سوخته نیستن، اینا لامپایی هن که چون الکتریسیته نبوده یه گوشه خاموش بودن، الان که الکتریسیته اومده، سرلامپ مناسب پیدا شده، اینو وصل کنی روشن میشه دیگه. اینا میشن یار پیغمبر، اینا میشن مؤمنین خالص. یک، پس انذار تو اولا برای کسی مفیده که از قرآن بخواد تبعیت بکنه، آدمی که لجباز نیست، آدمی که متعصب نیست، آدمی که در برابر حق متواضع باشه. دو، خشی الرحمنه بالغیب، این قرآن، این انذارهای تو به درد کسانی میخوره که خشیت رحمان رو داشته باشن. ببینید نگفته از خدا ترس منفی، نگفته خدا رحمانه، در این حال که رحمانه خدا رو اونقدر بزرگ میبینن و با هیبت میبینن که از روی خشیتی دارن. خشیت خوف از چیز نیست، خوف منفی نیست، یعنی میدانن که خدا ظالم که نیست، خدا رحمانه، خدا بخشنده هست، ولی اینقدر جلالت مقام داره که از او نسبت به او حریم نگه میدارن. بالغیب، این بالغیب چند تا معنا شده، یکی همین که عرض کردم، یعنی در خلوت خودشون هم هستن، بین خودشون و خدا، خشیت خدا در قلب اینها هست، در خلوت هم گناه نمی کنن. یکی این که غیب اصلا قیامت باشه، یعنی خشیت رحمان، اینها از خدا خشیت دارن به خاطر قیامت. منتها قیامت چرا غیبه؟ چون الان که ما نمی بینیم، ما در واقع وقتی قیامت رو باور می کنیم یه بخش از غیبه که بهش باور داریم دیگه، مثل اینکه ما به ملائکه ایمان داریم، این خودش غیبه دیگه. اصلا ایمان مربوط به مقولات غیبیه دیگه، از ما خواستن که به خدا، به ملائکه، به قرآن کریم، به انبیاء الهی، به قیامت، به اینها ایمان بیاریم. پس و خشیه رحمان بالغیب، از رحمان خشیت دارن به خاطر قیامت و از این قبیل. حالا معانی منظور میتونه همه اینا هم شامل بشه، یعنی کسانی که خشیت رحمان رو در دل دارن، در خلوت خودشون گناه نمی کنن، چون در دلشون خدا قرار داره، مشکات الهی اونجا هست، قلبشون چراغدان و مشکات نور الهی شده، و هم علامتش هم اینه که به قیامت باور دارن دیگه. فبشره، ای پیامبر، اینها رو بشارت بده، اینهایی که انذار تو در اونها اثر داره رو بشارت بده. ما امروز اینجور میتونیم بگیم، کسانی که در محضر قرآنن، انذارهای قرآن، قرآن حکیم در اونها اثر داره، کسانی که پایی منبر میشینن، انذار اون خطیب با تقوا در اونها اثر داره، انذار منذرین الهی، رهبران الهی درشون اثر داره. باید به اینها بگیم بشارت باد بر شما، یک، به مغفرت، دو، اجر کریم. مغفرت یعنی چی؟ یعنی که توبه کردی، با قلب پاک آمدی در خانه خدا، خدا تو رو میبخشه، اون چه حق الله باشه میبخشه، نسبت به حق الناس هم البته باید جبران کنی دیگه، بری حلالیت به طلبی، رضایت مردم رو جلب کنی، حق و حقوقی اگر از کسی ضایع کردی بپردازی، و اجر کریم. اجر کریم، نکره است، نمیدونیم یعنی چه میدانید، یعنی اجر خیلی خیلی با ارزشی خدا به شما میده که الان نمیتونید تصور کنید. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثاره و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این اجر ما، این مغفرت ما در قیامت به درد اینها میخوره، به این شکله که ما زنده میکنیم در قیامت مردگان را. هر کسی که از این دنیا رفته روز قیامت که میشه ما اینا رو زنده میکنیم. و نکتب ما قدمو، پیش از این هم ما نوشتیم اون چرا که پیش فرستادم، یعنی تمام اعمال اینها رو، کارنامه اینا ثبت و ضبط شده، هر کاری کردن تو کارنامه شون نوشته شده، اگه کار خوب کردن، اگه کار بد کردن، اگر انذار درشون اثر داشته، اگه انذار اثر نداشته. ما پرونده تهیه میکنیم، تمام فکر و ذکر و فعل و عمل و رفتار این آدم ها، چه اون مشرکین چه این موحدین، ثبت و ضبط میشه. و آثارهم، خیلی مهمه ها، چقدر این آیه مهمه، و آثارهم، و پیامد کارهای اینها. یک کسی یک کاری میکنه، این همینطور پیامدهای خوبی داره، از دنیا رفته ولی این موقوفش همچنان داره خدمت میده به مردم. اومد یه دارالقرآن ساخت، یه مسجد ساخت، یک مدرسه ساخت، یک ساخت بنایی ساخت، یک بیمارستان ساخت، یک کاری ساخت، یک کاری کرده واسه مردم. همش میگن خدا پدرش بیامرزه. بله، یک کتابی نوشت که باعث راهنمایی مردمه، میگن خدا پدرش بیامرزه. بله، خدا رحمتش کنه. و آثارم، یک کسی کار بدی کرده، یک کار بدی کرده، یک بنای بدی تأسیس کرده، یک کتاب بدی نوشته، یک سازمان بدی درست کرده، ولی اونم پیامدهاش براش ثبت و ضبط میشه. عزیزان من، به فکر این پیامدهامون، پیامد کارهامون باشیم. کسی فرزندان خوبی از خودش باقی گذاشته، یک کسی نه. این اون چه پس از ما میمانه، ببینیم برای ما چی به دنبال میاره. ما ثبت میکنیم اون چه رو که اینها قبلا انجام دادن، و آثارهم، و آثار کارهای اینها رو، پیامد کارهای اینها رو، دنباله کارهای اینها رو، نتیجه کارهای اینها رو، و کل شیئن، هر چیزی رو، هر کاری که اینها کردن، احصیناه و احصا میکنیم، احصا دقیق، میشماریم، میشماریم، احصا شمردن دقیقه. فی امام مبین، در یک لوحی که جلوی روی اینها هست و مبین آشکاره، یعنی هر کسی اونجا تو صحنه قیامت این کارنامش اونجا هست میبینه، از هیچ چیزی مخفی نیست. این مدارس، دانشگاه ها، اینا قدیما بیشتر بود، حالا که کامپیوتری شده ولی خب بازم همینطوره دیگه. یه نمرات اعلام شد، شما میری تو سامانه، اونجا یه صفحه رو میبینی که همه چی دقیق اونجا اومده. فی امام مبین، امام یعنی اون چی که جلو از ما هست دیگه، به افراد هم امام میگن چون ما معموم میشیم دیگه، مثلا میگیم امام جماعت، یعنی کسی که اون جلو وایستاده بقیه بهش اقتدا میکنن و حواسشون از هر کاری اون میکنه اینا هم میکنن، اون چه امام دیگه. امام مبین یه لوحیه، یه صفحهیه جلو رو آشکار، فرض کنید صفحه کامپیوتر، هر کسی یوزر پسورد خودش رو داره، وارد صفحه خودش میشه، همه چی میبینه اونجا هست، فیلم کارهایی که کرده، همه چی هست. این میشه امام مبین. عجب صحنه ای خواهد بود، و چقدر اونجا طبق آیات قرآن. ما بخشش رو قبلا خوندیم، بخش هایی هم در آینده میخونیم. وقتی افراد با کارنامه های ناجور مواجه میشن، در همین سوره مبارکه فاطر، اگه خاطر شریفتون باشه، آیه 37 اینطور آمده بود که میگفت و هم یسترخون فیها، این کافران اونجا فریاد میزنن ربنا، پروردگار ما، اخرجنا، ما رو از این جهنم بیار بیرون، نعمل سالن غیر الذی کنا نعمل، ما برگردیم به دنیا، قول میدیم کارهای خوبی بکنیم غیر این کارهایی که کرده بودیم. اما میدونید بهشون چی گفته میشه؟ خدا میگه اولم نعمرکم، ما به شما عمر ندادیم، ما یتذکر و فیه من تذکر، عمری که اونقدر طولانی بود که اگر پند پذیر بودید پند میپذیرفتید، اگر انذار پذیر بودید انذار رو میپذیرفتید. و جاءکم النذیر، مگه پیامبر نیومده بود سراغ شما؟ نذیر نداشتید، قرآن نداشتید، رهبر نداشتید، اینا انذار نمی کردن شما، همه چی در دسترستون نبود، این گوشی دستتون بود، به همه چیز سر می زدید غیر از صفحات قرآنی، همه چی گوش می دادید غیر از یه تفسیر قرآن. خب این دستتون بود، این گوشی ها روز قیامت خیلی عجیبه ها، حواسمون نیست. روز قیامت خدای متعال میگه چرا عمل نکردیم؟ خدای نمیدونستم. میگه این گوشی دستت نبود؟ یک بار جستجو کردی سخنان خدا رو، قرآن کریم رو، تفسیر صوتی مثلا قرآن رو، تفاسیر قرآن رو، این کتاب ها همه در دسترس، این گوشی که دست شما بود، این گوشی هوشمند، این همه چی توش بود، هم حرفای خوب بود هم حرفای بد، هم کتابای خوب بود هم کتابای بد، هم سخنان خدا بود هم سخنان طاغوت ها. شما کدومون گوش کردید؟ همه جور فیلمی توش بود. شما کدومون گوش کردی؟ کدومو دیدی؟ کدومو مورد توجه قرار دادی؟ وقت بهشون گفته میشه که فذوقو، بچشید عذاب جهنم را. فمال الظالمین من نصیر، انسان‌های ظالم یار و یاوری الان دیگه ندارند. خب این جلسه ما به پایان رسید. حواسمون باشه در محضر قرآن حاضر بشیم. قرآن کتاب حکیم هست. پیامبر رهبر الهی از جانب خدا آمده. خودش بر صراط مستقیم بوده. میخواد ما هم تو صراط مستقیم قرار بگیریم. به این قرآن گوش بدیم، اهل غفلت نباشیم، اهل بصیرت باشیم، اهل تبعیت از قرآن و خشیت از رحمان باشیم. خدایا قرآن رو، قرآن حکیم رو نور زندگی ما و نور قلب ما قرار بده. خدای ما توفیق عنایت بفرما، به رسول مکرم اسلام اقتدا کنیم. خدایا قدم های ما رو بر صراط مستقیم استوار بدار، در روز قیامت هم قدم‌های ما بر صراط ملغزان. خدایا ما رو از انسان‌های ذاکر قرار بده. خدایا به ما توفیق ایمان عنایت بفرما. خدایا به ما بصیرت عنایت بفرما. خدایا ما رو از افرادی قرار بده که نسبت به سخن حق متواضع باشیم، اهل خشوع باشیم، انذار و هشدار رهبران تو رو بپذیریم. خدایا به ما توفیق تبعیت از ذکر، یعنی قرآن کریم، و خشیت از خودت را، حتی در نهان، در جایی که هیچ کس نیست، تو رو حاضر و ناظر ببینیم، عنایت بفرما. خدای ما را از مغفرت و اجر کریم برخوردار بگردان. خدای به ما توفیق عمل صالح و باقیات الصالحات عنایت بفرما. از این دنیا میریم باقیات الصالحاتی از خودمون به جا گذاشته باشیم. خدایا همین بحث های قرآنی رو که داریم از باقیات الصالحات ما قرار بده. در اختیار دیگران قرار میدیم، اونا هم گوش بدن، بلکه براشون مفید باشه، یعنی صحبت من، الا قرآن که مفید هست، بلکه به هر حال در زندگی کسی اثر بگذاره. این رو باقیات و صالحات قرار بده برای اون کسی که این کار رو انجام میده. خدایا در گذشتگان ما، پدران ما، اجداد ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، همه و همه، هر کسی که به گردن ما حق داره، من گوینده، شنوندگان عزیز، همه و همه رو مورد لطف و مغفرت و عنایت خودت قرار بده. خدایا ذریه ما اهل ایمان قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.